اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 22 ماه هود را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم عبدالقدیر مشرف اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. اوکراین روز سه‌شنبه 11 مارچ برای پیشنهاد ایالات متحده جهت انفاذ آتش‌بس فوری 30 روزه و برداشتن گام‌های جهت ایجاد صلح پایدار ابراز آمادگی کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این اقدام اوکراین را گام مثبت خواند و گفت که این پیشنهاد را به روسیه نیز ارائه خواهند کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که روس‌ها نیز اقدام متقابل انجام دهند و گفت در صورت موافقت آنها با توافق اولیه مذاکرات واقعی میتواند آغاز شود. روبیو در جریان یک کنفرانس خبری مشترک روز سه‌شنبه با حضور مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید برگزار شد گفت که رئیس جمهور ترامپ به صراحت اعلام کرده است که تمامی درگیری‌ها باید متوقف شود و تاکید کرد که اوکراینی‌ها به این پیشنهاد موافقت کردند و برای صلح آماده‌اند. روبیو زود که حالا ایالات متحده این پیشنهاد را به روسا خواهد رساند تا پاسخ آنها را دریافت کند. مایک والتز مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت است که این موضوع بسیار جدی است و رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد این خشونت و کشتار متوقف شود. ایالات متحده آمریکا و اوکراین در بیانیه مشترک اعلام کردند که نماینده های دو کشور در نشستی که در شهر جده عربستان سعودی داشتند بر سر این موضوع که اکنون زمان آغاز روند صلح است به توافق رسیدند. بر اساس این اعلامیه ایالات متحده به روسیه خواهد گفت که اقدام متقابل آنها کلید دستیابی به صلح است.
آمریکا همچنین توقف تبادل اطلاعات با اوکراین را لغو خواهد کرد و کمک‌های امنیتی به این کشور را از سر خواهد گرفت. هیئت دو کشور موافقت کردند که تیم‌های مذاکره کننده خود را انتخاب کرده و مذاکرات برای دستیابی به صلح پایدار را آغاز کنند. مقامات روسی می‌گویند که اوکراین در بزرگترین حمله هوایی روز سه‌شنبه 11 مارچ مسکو پایتخت روسیه را با کم از کم 91 طیاره بدون سرنشین درون هدف قرار داد که منجر به کشته شدن کم از کم 5 نفر، آتش‌سوزی برخی ساختمان‌ها و انسداد برخی میدان‌های هوایی و تأخیر مسیر ده‌ها پرواز شد. اسوسییتد پرس اشاره کرده است که تاکنون هیچ اظهار نظر فوری از سوی مقامات اوکراینی درباره این حمله منتشر نشده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه 11 مارچ تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا را پس از آن از 25% به 50% افزایش داد که ایالت آنتاریو در کانادا از اعمال تعرفه 25% بر صادرات برق به آمریکا خبر داد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشل نگاشته است که از وزیر تجارت ایالات متحده خواسته تا تعرفه های جدید بر محصولات فلزی کانادا از صبح چهارشنبه 12 مارچ وضع شود. او همچنان خواستار رفع فوری تعرفه های ضد آمریکایی 250 تا 390% کانادا بر محصولات لبنی آمریکا شد. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد که در صورت رفع نشدن دیگر تعرفه های به گفته وی فجیع کانادا بر کالاهای آمریکایی با مبادرت به افزایش قابل ملاحظه تعرفه ها بر موترهای وارداتی کانادا از تاریخ 2 اپریل موجب تعطیلی دائمی صنعت موترسازی کانادا خواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر از کانادا خواست که به عنوان 51مین ایالت به ایالات متحده ملحق شود. دونالد تسک صدر اعظم پولند روز سه‌شنبه 11 مارچ گفت که سر از سال 2027 سالانه به 100,000 پولندی آموزش نظامی داده خواهد شد تا نیروی احتیاط آن کشور تقویت شود. پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای اروپایی خواست تا مسئولیت بیشتر دفاع خود را عهده‌دار شوند، پولند به شدت به تسلیح خود پرداخته و با نگرانی مراقب روسیه است. در حال حاضر سالانه 35,000 پولندی در چارچوب خدمت داوطلبان نظامی آموزش ابتدایی نظامی می‌بینند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. محکمه عالی حکومت طالبان از تطبیق حکم تعزیری بر متهمان در افغانستان خبر داده و گفته است که از آغاز ماه رمضان تا کنون کم از کم 30 نفر به شمول زنان در محضر عام مجازات بدنی شدند. این اداره طالبان روز سه‌شنبه 11 مارچ با نشر خبرنامه گفته است که در تازه ترین مورد حکم تعزیری بر 6 نفر به شمول یک زن در ولایت کاپیسا تطبیق شده است. و گفته طالبان از این میان دو نفر به شمول یک زن به اتهام فرار از منزل و 4 نفر دیگر آنان به اتهام لواطت روز دوشنبه در محضر آمشل لاغزده شدند. طالبان در این اواخر مجازات بدنی متهمان را در افغانستان افزایش دادند. دیپلمات‌ها اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه نشست پشت درهای بسته برگزار می‌کند تا افزایش ذخایر یورانیوم غنی شده در ایران را بررسی کند. این ذخایر نزدیک به سطح غنی شده است که در ساخت تسلیحات هسته‌ای کاربرد دارد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
خبرگزاری رویترز در گزارش ضمن اعلام خبر نوشت که درخواست برگزاری نشست از 36 عضو از 15 عضو شورای امنیت شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کره جنوبی، یونان و پاناما ارائه شده است. این کشورها همچنین خواستاران شدند که شورای امنیت بر سر تعهد جمهوری اسلامی ایران به ارائه معلومات لازم به اداره بین‌المللی انرژی اتمی جهت روشنسازی مسائل باقی مانده مرتبط با مواد هسته‌ای از پیش گزارش نشده که در چندین مکان در ایران شناسایی شده اند گفتگو کند. هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک با درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این نشست پاسخ نداده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه 11 مارس مذاکرات را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده رد کرد و گفت که مذاکرات تحت تهدید و فشار برایش قابل قبول نیست و خطاب به ترامپ گفت که هر آنچه می‌خواهد انجام بدهد. این اظهارات پزشکیان پس از آن بیان شد که رئیس جمهور ایالات متحده جمعه گذشته گفت که به علی خامنه‌ای رهبر ایران نامه‌ای نوشته و تهران را برای مذاکرات جدید هسته‌ای دعوت کرده و در صورت عدم دستیابی به توافق از احتمال اقدام نظامی نیز هشدار داد. چین، ایران و روسیه روز سه‌شنبه تمرینات نظامی بحری مشترک را در شرق میانه انجام دادند. این اقدام به مثابه نمایش قدرت در منطقه است که هنوز نسبت به برنامه هسته‌ای به سرعت در حال گسترش تهران نارام است و شورشیان حوثی یمن به حملات جدید به کشتی‌ها تهدید می‌کنند. این تمرینات نظامی مشترک با نام کمربند امنیتی بحری 2025 در خلیج عمان در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز، دهانه باریک خلیج فارس که 1/5 کل نفت خام تجارت شده در سراسر جهان از آن عبور میکند برگزار شد. و یک آرامش محتاطانه روز سه شنبه در مناطق ساحلی سوریه پس از چندین روز خشونت‌های مرگبار فرقه حکم فرما بود. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که در درگیری‌های چند روز گذشته 1130 نفر به شمول 830 غیرنظامی کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن 111 نفر را تاکنون مستندسازی کرده و در اعلامیه گفته است که روند شناسایی افراد دوام دارد و شمار واقعی افراد کشته شده ممکن به گونه قابل ملاحظه بیشتر باشد. اسوسییتد پرس به گونه مستقل تاکنون نتوانسته شمار دقیق تلفات را تایید کند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. مذاکرات برای پایان دادن جنگ روسیه و اوکراین بین مقام های ارشد امریکایی و اوکراین در عربستان سعودی آغاز گردید. شرح بیشتر را سعید عزیزالرحمن پیشکش می کند.
اردوی روسیه خبر داده است که در جریان شب گذشته سیستم دافع هوای آن کشور 337 درون یا تیاره های بسرنشین اوکراینی را بر فراز 10 منطقه روسیه سقوط داده است. در طول 3 سال گذشته به نظر می رسد که این بزرگترین حمله درون اوکراین بر روسیه بوده باشد.
در ارتباط به حملات وسیع درون های اوکراینی بر منطقه مسکو که منجر به تلفات و جراحات شده است، کمیته تحقیقاتی روسیه دوسیه جنایی حاوی از اتهامات تروریسم را درج کرده است.
بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه، از جمع درون های پرتاب شده 91 درون بر فراز مسکو و 126 درون دیگر بر فراز منطقه کورسک سقوط داده شد. کورسک در نزدیکی مرز با اوکراین موقعیت دارد و بخش های آن تحت کنترل نظامیان اوکراینی می باشد. در عین حال روسیه گفته است که نظامیان آن کشور بیشتر از 100 کیلومتر مربع اراضی در کورسک را از نزد نظامیان اوکراینی دوباره تسخیر کرده اند. جنگ میان هر دو کشور در حال ادامه دارد که وزیران خارجه ایالات متحده و اوکراین روز سه‌شنبه در عربستان سعودی با هم دیدند. انتظار می رفت که در این دیدار مقام های اوکراینی طرح خود را برای آتش‌بس قسمی با روسیه ارائه کنند. طرح اوکراین شامل توقف حملات با میزایل های دوربرد و آتش‌بس در بحیره سیاه می باشد.
هدف مذاکرات سه‌شنبه اولتر و مهمتر از همه چگونگی به دست آوردن صلح عادلانه و پایدار می باشد.
مارکو روبیو وزیر خارجه و مایکل والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده هیئت آمریکایی را رهبری می کنند که هدف آن پایان دادن سری با جنگ روسیه و اوکراین است که از فوریه سال 2022 به این سو ادامه دارد. مارکو روبیو که روز دوشنبه با خبرنگاران صحبت می کرد گفت واشنگتن امیدوار است تا مکس در کمک ها به اوکراین نیز بتواند حل شود.
اوکراینی ها از قبل همه معلومات استخبارات دفاعی را به دست می آورند. فکر می کنم موضوع توقف کمک ها چیزیست که امیدوارم آن را حل کنیم.
پس از احراز کرسی وزارت خارجه ایالات متحده این دومین سفر مارکو روبیو به عربستان سعودی می باشد. قبل از این مارکو روبیو با جمع از مقام های ارشد امریکایی به تاریخ 18 فوریه با مقام های روسی در ریاض دیدار کرده بود. انتظار می رود که مارکو روبیو پس از سفر به عربستان سعودی برای اشتراک در نشست وزیران خارجه 7 اقتصاد بزرگ جهان روز چهارشنبه به کانادا سفر کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مطابق گزارش یک نهاد خیری بریتانیایی که بر اساس معلومات بانک جهانی برای معلولین نشر شده، اگر میزان استخدام زنان به میزان استخدام مردان باشد، تولید ناخالص داخلی جهان می تواند سالانه به تریلیون ها دلار افزایش پیدا کند. بانک جهانی می گوید که عدم توانایی دولت ها در بستن شگاف های جنسیتی در اشتغال به طور اوسط 20% از تولید ناخالص داخلی یک کشور را کاهش می دهد. کارشناسان خواستار تلاش های بیشتر برای بهبود دسترسی زنان به مشاغل بیشتر و ویژه برای زنان معلول می باشند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که همکارم فرخنده پیمانی تقدیم می کند.
در بسیاری از کشورها زنان در انگام جستجوی کار، راه اندازی کسب و کار و یا تجارت های کوچک یا انجام هر فعالیتی که بتواند زندگی اقتصادی خودشان و خانواده هایشان را تامین کند، با چالش های متعدد روبرو هستند. تبعیض جنسیتی به ویژه اگر با معلولیت همراه باشد میتواند زنان را به فقر مواجه سازد. به طور کل معلومات بانک جهانی نشان می‌دهد که استخدام نکردن زنان بیشتر به کار و طور متوسط رشد اقتصادی یک کشور را 20% کاهش می‌دهد. میشل ماداوا زن 41 ساله از زیمبابوه است که در رشته زیبایی شناسی فعالیت دارد و با بیماری استخوان شکننده یا پوکی استخوان زندگی می کند. با وجود این بیماری او سعی دارد به افراد مانند خودش کمک کند تا نحوه راه اندازی یک کسب و کار را بیاموزند.
من در حال آموزش و مشاوره به معلولین هستم که می خواهند وارد حرفه زیبایی شوند. من همیشه در دسترس هستم و با آنها صحبت می کنم تا بتوانند کسب و کار خود را راه اندازی کنند. البته همه آنها در صنعت زیبایی نیستند. هر شغلی که من با آن آشنا هستم سعی می کنم به آنها کمک کنم، زیرا دوست دارم آنها نیز مانند من موفق شوند.
لیدیا روساسی 29 ساله است و در دفتر سخنگوی دولت کینیا کار می کند و مسئول ارتباطات فراگیر در این اداره است. او روزانه تلاش می کند تا نابینایان، ناشنوایان و سایر معلولین از اطلاعات دولتی محروم نمانند. او می گوید که با تقویت مهارت‌هایش توانسته است جایگاه خود را در بازار کار پیدا کند.
برای من یکی از مهمترین عوامل در غلبه بر این تبعیض دوگانه در دفاتر تحصیل و توسعه مهارت‌های من بوده است. این امر باعث شده که بتوانم بر چالش‌ها کامیاب شوم. به عنوان مثال در سال 2021 زمانی که مهارت‌های دیجیتال در بازار کار اهمیت زیادی پیدا کرده بود و اکادمی آیتی بریجر یک جا شدم. این مهارت‌ها به من اعتماد به نفس و توانایی‌های را داد که باعث شد دربهای جدید برای من باز شود.
بسیاری از زنان در افریقا به دلایل مختلف قادر به یافتن شغل نیستند. برخی از آنها در سنین پایین مجبور به ازدواج یا مادر شدن می شوند و در نتیجه نمی توانند تحصیلات خود را به پایان برسانند. برخی دیگر در محیط کار با تبعیض یا خشونت جنسی مواجه هستند. کارشناسان می گویند که توانمندسازی دختران از طریق آموزش و اجازه دادن به آنها برای تکمیل تحصیلاتشان یکی از راه‌هایش کاهش شکاف جنسیتی در اشتغال آنها در این کشور است.
برای از بین بردن شگاف جنسیتی در اشتغال و کار آفرینی نیاز به مداخلات هماهنگ در سطوح مختلف داریم. در سطح سیاست گذاری باید قوانین تبعیض آمیز که مشارکت اقتصادی زنان را محدود می کند حذف شوند.
بر اساس گزارش سازمان Equal Measures 2030 که یک ائتلاف جهانی از رهبران شبکه‌های فیمینیستی، جامعه مدنی و توسعه بین المللی است، در حداقل 77 کشور جهان زنان مجاز به کار و در برخی از مشاغل یا بخش ها مانند مردان مجاز نیستند. در قاره افریقا تنها 5 کشور قوانین کامل برای برابری زنان در محیط کار دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای بسیاری از زنان هند مانند روپندرا کاور که در مناطق روستایی هند زندگی می کنند، تنها ترک خانه برای یک روز کار بزرگ است. اما اکنون که ساکن ایالت پنجاب در شمال هند است، خانه و روستای خود را چندین بار در هفته ترک می کند تا به دهقین کمک کند تا مواد دفع آفات و کود را روی محصولات بپاشند. شرح گزارش رویترز را در این مورد نجیبه خلیل به توجه می رساند.
حدود یک سال قبل روپندرا کاور نامه از گروه زنان خودکفای محل خود در مورد برنامه دریافت کرد که توسط حکومت هند راه اندازی شده بود. خبرهای دریافت کرد که با آموزش زنان روستایی به عنوان پیلوت تیاره های زراعتی کاملا حرفه‌ای و دارای مجوز یا تیاره دیدی که به زبان هندی خواهران تیاره بدون سرنشین است کمک میکند. او با اشتیاق ثبت نام کرد و از آن زمان تا کنون در حال هدایت تیاره های صنعتی با وزن 25 کیلوگرم تا 35 در زمین های زراعتی بوده است. برای کار این شغل نه تنها او را از آشپزخانه آزاد ساخته است، بلکه به خانوادهش کمک کرده تا درآمد بیشتری داشته باشد. او میگوید:
سر سب سے پہلے تو یہی بڑی بات ہے کہ ہم ڈرون اڑا رہے ہیں.
اول از همه برای ما چیز بزرگ است که طیاره ها را پرواز می دهیم. این حتی برای هیچ مرد معمولی، به خصوص برای زنانی که عادت به خانه نشینی دارن، کار آسان نیست. ما این کار را انجام می دهیم و به همین دلیل در جامعه و در خانواده های ما احترام می شیم و درآمد خوب هم داریم.
تئوری های زراعتی نیز در میان دهقین مانند سنجیف کمار مورد توجه قرار گرفته است که این روش تکنولوژی پیشرفته را پایدارتر و ارزانتر از روش های سنتی استخدام کارگران برای انجام همان کار می داند. این روش همچنین امن‌تر است و به گفته کارشناسان با آب و منابع کمتر نیاز دارد. سنجیو میگوید:
فایده یک تو ہمارا پہلا ٹائم بہت بچ رہا ہے اس میں ہمارا.
این تیاره ها کمتر وقت ما را میگیرد. نیازی نیست به دنبال آب بگردیم. وضعیت روستای ما این است که برق خوبی ندارد. بنابراین باید آب را جمع آوری و ذخیره کنیم. ثانیاً ما نمیتوانیم به راحتی کارگر استخدام کنیم. ثالثاً ما را از خطر مار و گژدم نجات میدهد.
به طور اوسط کاور میتواند تیاره خود را حد اکثر در 10 هکتار زمین در روز پرواز دهد که از آن می تواند $52 که 4500 روپیه هندی می شود برای هر شغل به دست آورد. این برنامه که رسماً نامو درون دیدی نامیده می شود برای توانمندسازی 15000 زن برای خودکفایی با فراهم کردن تیاره های صنعتی کمک می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در منطقه مزدحم و فقیرنشین غرب ایالت گجرات هند، کارگران قبل از فرارسیدن هوای داغ تابستان بام‌های صدها خانه را رنگ سفید می‌کنند. این تغییر شامل 400 باب خانه در احمد آباد می‌شود که جزء تلاش‌ها برای سرد نگه داشتن خانه‌ها در برابر درجه حرارت بالای هوای تابستان امسال است. مردم این مناطق وسایل سردسازی خانه ندارند و درجه حرارت الا 46 درجه در تابستان بالا می رود. شرح بیشتر گزارش رویترز را همکارم به توجه می رساند.
تلاش باشندگان مناطق فقیرنشین احمد آباد با رنگ کردن بام خانه هایشان به رنگ سفید با آزمایش علمی مطابقت دارد که تلاش می شود چگونگی گرم شدن داخل منازل که ربط به صحت افراد و پیامد اقتصادی آن کشور دارد بررسی کند و دیده شود که بام های سرد ممکن این مزرعه را حل کند.
می خواهم در این آزمایش که یک تحقیق عملی است که با عنوان آزمایش کنترل آنی درجه حرارت شناخته می شود و ممکن بتواند یک اجتماع کامل و یا نیم مردم را با بام های سرد کمک کند، پیامد آن را بر صحت و بر محیط داخل منزل و کاهش درجه حرارت ببینم.
با رنگ مالی بام ها به رنگ سفید که مواد خاص در آن از تیتانیوم اضافه شده است، این گروه تلاش میکنند که از تابیدن شعای آفتاب و جذب حرارت بر بام ها جلوگیری کنند.
بام های سرد یک تکنولوژی است که میتواند بر بام ها نصب شود. این تکنولوژی بسیار مؤثر است و میتواند شعای آفتاب و گرمی را دور نگه دارد و درجه حرارت داخل منزل را کاهش دهد.
منطقه ونزراواس با 2000 خانه های کوچک و اتاق های بدون هواکش برای این پروژه انتخاب شده است. یکی از باشندگان منطقه می گوید بام خانه او در اواسط ماه جنوری رنگ شده است و او اکنون تغییر درجه حرارت را حس می کند.
ما حتی در گرمی استفاده شدن نمی توانستیم. اکنون پس از رنگ مالی این بام ها خانه ما سرد می ماند. قبلا حتی ما در زمین نشسته نمی توانستیم. اکنون اگر شبها پکه روشن نکنیم باز هم هوا خوب است.
قبل از آغاز پروژه رنگمالی در اول ماه جنوری، شمار از باشندگان برای انجام این تحقیق انتخاب شدند و بام‌های آنها با پارچه‌های پلاستیکی و سبز در داخل آن به خاطر حفظ درجه حرارت شدید دوباره دیزاین شده است.
اکثریت خانه‌هایی که در این مناطق است از نوع خشت و کنکرت و بام‌های سیمنتی یا لایه‌های نازک ساخته شدند. موادی که گرمی را دفع می‌کند، می‌تواند درجه حرارت داخل خانه را کاهش دهد. مردم این منطقه با تهدید اضافی روبرو هستند به خاطر که اکثرا بیرون کار میکنند و آنها در فضایی که هواکش خوب ندارد زندگی میکنند.
این گزینه امتحانی در منطقه احمد آباد برای یک سال اجرا میشود و از لحاظ علمی تلاش میگردد که از آب و هوای داخل این خانه ها که در زیر بام های سر زندگی میکنند و در مقایسه با کسانی که همچین بام ها ندارند آمار بگیرند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که خواسته های نمایندگی امریکا در نشست شورای امنیت ملل متحد مبتنی بر مسائلی بود که توسط طالبان بر مردم اعمال می شود، اما افزود که باید منتظر بود تا بیشتر سیاست های اداره فعلی ایالات متحده در قبال افغانستان واضح شود. دورتیشی شارژ دافیر مقعد نمایندگی ایالات متحده در ملل متحد گفت ایالات متحده نسبت به تمایل طالبان برای همکاری با حسن نیت در روند دوحه شک و تردید دارد.
ابتدا بسیار خلاصه نکات عمده خطاب خود را در موردش به بیننده معلومات بده.
خب در شورای امنیت آنچه که خواستای همیشگی مردم افغانستان مبتنی بر منافع ملی افغانستان و انعکاس وضعیت کنونی بوده، تاکید ما بر اقدام جامع و وسیع و متحد شورای امنیت در قبال پالیسی هایی را که طالبان اتخاذ کردن در برابر مردم افغانستان و همچنان تداوم کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان با توجه به وضعیت بشری و در ضمن رسیدن به یک راه حل سیاسی به بحران فعلی افغانستان از طریق همشمولیت و از طریق تفاهم و با تمام افغان ها که نمایندگان افغانستان در هر نوع مذاکرات و یا تلاش های را که سازمان ملل متحد بر مبتنی بر پیشنهادات و سفارشات نماینده خاص منشی عمومی که یک گزارشی را که مستقلانه ارائه کرد باید در او یک نقشه راهی را پیش بینی شود و با توجه و با تفاهم با تمام افغان ها یک راه حل سیاسی به بحران افغانستان پیدا شود. این خواستهای بود که ما در اونجا مطرح کردیم و همچنان کارهایی را که طالبان انجام دادن تقویه شد و دیروز نشست بسیار متفاوت بود. در اونجا پیام‌های بسیار واضح از جانب اعضای شورای امنیت به خصوص بیانیه مشترکی را که همکار شما اشاره کرد قبل از جلسه صادر شد و در اونجا سیاست‌های طالبان محکوم شد و از پاسخگو قرار دادن طالبان تحت محکمه بین‌المللی عدالت و جنایی استقبال و حمایت صورت گرفت. اینا نکات.
خب در این نشست شارژ دفر امریکا در ملل متحد یک نظریه جالب داشت، خواهان اعمال فشار جامعه جهانی بر طالبان برای تغییر سیاستی گروه شد. با توجه به اظهارات مقام آمریکایی آیا میتونیم ما بگوییم که موقف امریکا در قبال افغانستان با روی کار آمدن حکومت آقای ترامپ تغییر کرده؟
خب این اولین جلسه شورای امنیت تحت اداره جدیدی که در امریکا روی کار آمد بود و نماینده ایالات متحده در سخنرانی خود امو پیام هایی را که ما و شما شنیدیم بر طالبا هم در رابطه با نگرانیشان در مسائل امنیتی و در رابطه با تخطی های حقوق بشر و ای که چگونه میتونن باید از منعیس یک عضو فعال و عضوی که مسئولانه متعهد با تعهدات بین المللی باشن باید عمل کنن. دقیقا منتظر هستیم که بیشتر سیاست های اداری فیلی در قبال افغانستان واضح شود، ولی این جلسه بود که ما سخنان را از نماینده امریکا شنیدیم و واقعا خواستایشان مبتنی بر اون مسائلی هست که بر افغانستان متاسفانه از طرف طالبان اعمال میشه و امیدوار هستیم که نقش ملل متحد که اونا تاکید کردن به خاطر رسیدگی به معضل افغانستان و تلاش هایی را که اینا انجام میدن مؤثر واقع شود برای حل بحران افغانستان.
بله، خب 9 کشور به شمول فرانسه و بریتانیا که دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد هستند از درخواست ها برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان توسط محکمه بین المللی جرایم حمایت کردند. چقدر اقدام میتونه طالبان را تحت فشار بیشتر جامعه جهانی قرار بده؟
این یک اقدام بسیار واقعا بی‌نظیر بود. برای اولین بار اعضای شورای امنیت با استثناء چند کشوری که عضو منطقه هستند و سیاست‌های متفاوت دارند با طالبان اما یک اعلامیه بسیار قوی را صادر کردن در رابطه با رهبران طالبان و همچنان مسئول و پاسخگو قرار دادنشان. دقیقاً این امو تلاش‌هایی است که جامعه جهانی بعد از 4 سال به این نتیجه رسیدند که طالبان متاسفانه سیاست‌هایشان باعث ایجاد وضعیت بشری در افغانستان و تجرید افغانستان از جامعه بین‌المللی شده و امو انسجامی را که در گذشته و اختلافاتی که در سطح بین‌المللی وجود داشت آیسته آیسته شکل می‌گیره در رابطه با سیاست‌های طالبان.
آقای فقبخت، بسیار کم است طالبان مکررن خانه تسلیم دهی کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به حکومت خود شدند. آیا روی موضوع ها هم بحث میشه در این نشست ها یا نه؟
در این نشستان در مورد کرسی افغانستان و یا به رسمیت شناختن طالبان اصلا موضوع مورد بحث قرار نگرفته، ولی همیشه تأکید جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و ملل متحد این است که تا زمانی که طالبان در رابطه با تعهدات بین‌المللی افغانستان احترام به حقوق بشر و همشمولیت و مسائل اساسی که باعث بحران کنونی شده و یک استلمیت و یا یک ممانعتی را ایجاد کرده بین جامعه جهانی و طالبان پرداخته نشه، هرگز آماده نیست جامعه جهانی که طالبان را به رسمیت بشناسند و یا ای که در قبال چوکی کرسی افغانستان و نمایندگیش سازمان ملل متحد تصمیم اتخاذ شد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.